سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که انگار جلسه قبل 60 سوال فرستادیم، فقط 10 تاشو جواب دادیم و بقیه‌اش مونده. حالا باید اینا رو جواب بدیم. یه چند تا جواب بدیم یکم بار سوالات سبک بشه و بعد بریم سراغ چرا؟ سال 11 این سال 11 دوازده این سال پایین داره. آهسته بخوانید چناسه یا زهرا سلام علیها. این از بچه آموزش بپرسید، اما گاهی اوقات هنسفری به یک گوشه که آدم اگه طرف مقابلش صدایی کرد کاری داشت اونم جواب بده. برای آموزش بپرسید انشاءالله مشکل نداره. شناسه شهید کاوی رحمت داره. عرض کنم که گاهی اوقات آره ما با یکی مواجه میشیم که روی یه نفر تعصب داره تا روی حرف او و منش او و روش او. این غلطه. یکی میگیم آقا یکی روی که تعصب داره و به ناحق هم تعصب داره و این تعصب باید تغییر کنه، یعنی این روش غلطه است. به نظرم میرسه راش اینه که گاهی اوقات رو دور بزنیم، یعنی مثلا بگیم این بعد همون شما رو گفتیم وضعیت اتفاق میفته، اما این رو باید زیاد بکنیم. یعنی شما میگی فلانی آدم خوبیه، من پنج جمله از فلانی که نشون میده کارت تو غلطه گذاشتم جلو، اگه باز هم نمیپذیری پس معلومه تو به فلانی ارادت نداری، یه تیکه از حرفو به دردت میخوره، میخوای کار خودتو پیش ببری. راهش اینه. اگه اینا فایده نکرد دیگه با کسی که اینقدر متعصبی بس نکن. از اینکه اینقدر خالصانه و متعهدانه سلامت باشین انشاءالله. انقدر اون خالصانه نمی. من به صورت مجازی به صورت شما گوش میدم. پرسیدم که مادرم هم میتونم گوش کنم، گفتن ایشان هم جداگانه باید ثبت نام کنم. خب ثبت نام علامت سوال یا خبره؟ اگه خبره که خب ممنون، اگه علامت سوالی که خب بپرس. درست
بگم آه بله. من سوال میپرسم بفایم؟
نه علامه در مورد پرونده فاخته روایاتی رو میگن که قضا دادن بهشون خوب نیست و پرنده بدیوم نیست و با صداش میگه مرگ بر شما. این رو باید سندیت داری توی اینترنت سرچ کنید میه. نه، صدای خوندن پرندگان این ذکر خداونده و نحوست و این چیزها رو به حیوانات نسبت دادن بعد گرفتاری میه. شناسه امید و آرامش.
نه
حالا میگیم خب شناسه امید آرامش. ببینید توی نوع امتحانات و ابتلاعات خدا گاهی اوقات این اتفاق میفته. من این مثال براتون بزنم. یه کاری من میخوام انجام بدم، خب همه چی رو پشت سر هم خوب جلوتر از انتظار من داره پیش میره، من این وقتا یکم نگران میشم، یعنی احساس میکنم خیلی همه چی یعنی بیش از حد خوبه، نگران میشم. از اون طرف یه کاری میخوام بکنم، گرفتاری، مشکل، سنگ، مانع، امیدوار میشم که نتیجه قراره خیلی خوب و شیرین باشه. گاهی اوقات ابتلاعات خدا این شکلیه، یعنی ما رو یه باری میندازه روی ریل امتحان. دیدید بعضی وقتا میگن آقا وقتی میباره دیگه میباره، هممون داشتیم، یعنی یه باری یه امتحان میشیم، یه وقتی مثلا بارون میاد وحشتناک، بعد همزمان میبینیم همونجا زلزله میاد، بعد یه مدت یه گرفتاری دیگه میاد، یه بیماری میاد، به شوخی میگیم خدای بستی که ما رو جمع کنی کلا، یه باری همجور داری رگباری میزنی. اگر تو این مدت آدم صبر بکنه یه مرتبه یه گشایش عجیبی حاصل میشه، به شرط اینکه وسط کار نه. یه گرفتاری اومد الحمدلله، یکم دیگه الحمدلله، یعنی قیافش نشون میده راضیه و هر چی میاد باز میگه الحمدلله، این موفق میشه. لذا اصلا تعجب از این که خدا یه مرتبه رگباری من امتحان میکنه، رگباری سختی میفرسته، رگباری یه اتفاقاتی پشت سر هم میفته که اینجوری پشت سر هم روی دادنش خیلی به نظر منطقی. خب گاهی اوقات منطق ما با منطق خدا فرق میکنه. حالا خدا یعنی میخواد چیکار کنه؟ میخواد یه پله منو بکشه بالا، چند تا ابتلا و امتحان ببینه چیکارم. ای بابا چه وضعیه، من به درد نخورم فلان، میگه ولش کن امتحاناشو بردارین یه آدم معمولی بمونه. اما صبوری میکنم، پای امتحان وای میستم، حمد و شکر میگم، خدا میگه یه چیزی به این بدید، بدک نی داره کاری. این شکلیه کار خداوند. و تازه خدا به ما گفته همیشه قبطهاتون رو با غین بخورید، هیچ وقت با قاف قبطه نخورید. با قاف قبطه میخورین و چی میشه؟ آسیب میبینید. نظرتون در مورد دهه اول ربیع الاول چیه؟ اینکه این دهه رو هم مشکی میپوشن، میگن ائمه این دهه رو هم عزادارن، درسته به خاطر وقایع پس از شهادت پیغمبر؟ نخه، اگر این شکلی باشه هر امامی شهید شده بعدش چی؟ بعد یه دوره رو ما عزاداری بکنیم، اون امام عزاداره. اینا باعث میشه دهه محرم کم رنگ بشه. استاد به نظر میسه برگزاری دهه مسلمه بین دوستان مذهبی داره اختلاف ایجاد میکنه. بعضی دوستان اون اعتقاد برگزاری دارن، وقتی ما رباب تبریک میگیم میگن شما حرمت حضرت فاطمه رو نگه داشتین، چیکار کنیم؟ امام کاظم شهید میشه امروز 25 جلال، ما فردا شب عید مبعث میگیریم، ما حرمت امام کاظم رو نگه نداشتیم؟ بعد حالا اینایی که این چند روز مشکی میپوشن نه ربیع چیکار میکنن اون وقت؟ ها بعضیشون، نه همه. استاد در فضای عمومی جامعه به خصوص دانشگاه انقدر حرام و حلال خدا جا به جای آدم واقعا یه جایی به خود شک میکنه. من که خیلی وقتا فقط تو این فضا، ما که خیلی تو این فضاییم چیکار کنیم؟ هیچ، کار خودتون انجام بدید، شکم مکنید. مگه این که داره که در زمان غیبت امام زمان علیه السلام نگه داشتن ایمان امام صادق علیه السلام، یه چوبی رو گرفتن، یه چیزی رو، شاخه خاردای خاراش اینجوری با دست گرفتن، گفتن کسی خارا رو از بالا اینجوری، اصلا میدونی چی میشه دست اینجوری بکنی دستت تیکه پاره میشه. حزم این نگه داشتن ایمان شکلی اینجوری از بالا خارا رو با دست بکنی سخته. بله، تازه جلوتر بریم سخترم میشه. ببخشید من تازه اومدم، میشه اول به تعریف تسکیه رو بگیم؟ یه توضیح در مورد کلیت بس میدیم. تسکیه یعنی انسان خودش رو پاک بکنه، اون معنای زکات که گفتیم خالص کردن، این که انسان خودش رو خالص بکنه از بدی‌ها و خوبی‌ها در او باقی بمونه، این میشه تسکیه. حالا چون بچه‌ای که تو حسب اضافه هم اومدن و هفته پیشم آخر ساعت فهمیدیم که یه عده جدید اومدن، یه توضیح در مورد روند بس ان شاءالله سوالا که یکم بریم جلو میگم. استاد این که تسکیه هدف است بس بعد مقدم بر تعلیم باشه رو دوباره توضیح میدید لطفاً؟ درست ما اول هدف تعیین میکنیم بعد در مقام عمل و اجرا از وسیله میرسیم به هدف. خب ما در مقام اجرا نیستیم، ما در مقام تبیینیم. تو تبیین اول هدف رو میگیم بعد وسیله، تو اجرا شما اول به وسیله متوسل میشی تا به هدف برسی. کاملا درست گفتید اتفاقا. سلام و صدای من خدا قدمم، لطفا آهسته بخوانید شناسه 71. ببینید حالا همه جزئیات رو نمیدونم، این که میگیم انجام واجبات و ترک محرمات، برخی از فقها معتقدن که نماز رو شما از اول وقت اگه به تأخیر بندازی اصلا باید قضا بخونی. علمای قدیم این شکلی بودن، حالا جدیدی ها نه. اما نکته هم چیه؟ این که میگیم آقا ما نگاه بکنیم گفتن نماز واجبه، خب انجام واجب تو این ساعتا هر ساعتی انجام دادی، پاسخ اینه که اهل بیت در قرآن گفته شده که الگوی من بلکم فی رسول الله اسوه حسنه، بعد در ادامه هم میفهمد ابراهیم و الذین آمنو. خب اینا اگر الگوی ما هستن و قرآن گفته به سمت اینا حرکت بکنید، ما نمیتونیم بگیم نه انجام واجبات ترک محرمات، همونجوری که خودمون میفهمیم قرآن اینو گفته. و نکته اینه که در ارتباط با تبعیت از اهل بیت و الگو برداری از اونها تخصیص نزدن که مثلا روحانیون، علما و مراجع از اهل بیت تقلید میکنن، ما همین حداقلا رو انجام بدیم. ما هم که تخصیصی نداریم، ایشون اگر استدلال و سندی دارن بردارن بیار. استاد چقدر سخته، من تا اینجا فقط خاطره بیت رهبری رو فهمیدم. خوب
موضوع جلسه گذشته خاطره جمع بین رهبری گفتین میگن یعنی سنگین بوده فقط خاطره
خاطره چی بود؟
خاطره
اون خاطره هم طنز بود، یعنی بس خیلی معرفتی دوش نبود، فقط یه قسمت بود یه غذای خوب بخوریم و باز همون هم غنیمته. ولی مشخص شما به بحث‌های پذیرایی و اینا علاقه‌مند بودینا. اصلا نگران نباشین، آروم آروم میریم جلوتر، بس انشالله کامل‌تر میشه برای شما. شناسه شهید قربان علی رحیمی رحمت الله علیه. عرض کنم که خب توضیحاتی دادین، ولی برید سراغ یه آدم عاقلی که توان مشاوره داره، از او کمک بگیرید و بر اساس نسخه او عمل کنید. چون این موضوع تا من که نمیتونم چیزی عرض بکنم، از دور بگم این کارو بکنید یا اون کارو بکنید، با یه نفر صحبت بکنید و با او چک کنید که این کارو کردم این شد، الان این شد، او دائما شما رو حرکت بده. من اینجور میفهمم. منظورم از دعای الله مغفر للمؤمنین والمسلمات والمسلمین علیهم و برهم باد اینه که آیا شامل ظالمین چون شمر و یزید و خولی و غیره نمیشود؟ نه، شما نگران این که شامل اونها بشه نباشید. این که میگید باید نبایدهایی که خدا گفتن رعایت کنیم، خدا راه را نشان میدهد، بر بنده باید نبایدها هم واضح نیست، آنهایی که در قرآن آمده مشخص است، اما همه جزئیات که در قرآن نیست نمیتونیم روی درستی عقایدمون قسم بخوریم. ببینید، ما در مورد وجوب نماز، وجوب حسن خلق، وجوب عفاف، وجوب خمس، در مورد اینا که شک نداریم. در مورد حرمت غیبت، حرمت تهمت، دروغ، مال حرام خوردن، اینا هم که همینایی که میدونید عمل، همین مقداری که میدونید و همین عمل بکنید، خدا علم اون چیزی که نمیدونید بهتون انشالله خواهد داد. آیا میشه گفت همه حقایق علم و حکمت در فطرت انسانی هست، اما ما با آن دستی نداریم و با تزکیه و تقوا راه دیگری ما باز میشود؟ اشتباه نشین سوال. اگه منظورتون همینه که در وجود ما یه چیزی هست با علم و حکمت اونا بارور میشن، به این معنا بله. برخی اساتید در زمان امر معروف مخصوصا در زمان بیهجایی میگن عیب نداره، حتی اگه تاثیر نداره امرتون یا حتی منجر به برداشتن حجاب فرد از روی لجبازی شد، بعدم شما وسطتون عمل کنید، این خلاف عمل وظیفه نیست. و مثالش امام حسین میزنن که یزید گناه کرد، مثلا معروف کرد یزید گناه بزرگتری چون کشتن ولی معصوم کرد، پس از این منکر بزرگتر ندیم. آیا این مثال درست؟ این مثال اشتباهه. ابا عبدالله دید دین در خطر، یه نفر موش بیرونه دین در خطر نیست. یک، دو، اگر شما تو این کار با تذکر دادنتون باعث بشید طرف کار بدتری بکنه، تاثیر نظر بدتر بشه یا مفسده ایجاد بشه، اینطور نیستش، به این اطلاق نیست. امکان داره در مورد اون علمی که در نتیجه تزکیه حاصل میشه بیشتر توضیح بدیم؟ اون فقط تشخیص حق از باطل رو به ما میده؟ نه، اتفاقا اگه علاقه مندید مبحث تقوای کتاب ده گفتار رو که توضیح دادم، تأثیر تقوا رو در همه شاخه ها اونجا عرض میکنه، اون رو ببینید مفیده. این جلسه 12 تا سوال فرستادن؟ هنوز چی نگفتیم که ما تمره چی سوال میفرستیم؟ ببخشید، فهمیدین هر کسی خودش رو 40 روز برای خدا خالص کنه، خدا هم حکمت میده بهش. این خالص کردن خود برای خدا دقیقا یعنی چی؟ اخلاص داشتن. 40 روز واجبات رو انجام بدید، هیچ گناهی نکنید، هم 40 روز. ولی واجبات رو انجام دیم، ما میگیم نماز، خب نماز از این ساعت تا این ساعته، میذاریم آخرین ثانیه میخونیم. یعنی چی؟ مثلا میخوای با خدا بگیم داشتی آخرش خوندم، خدا میگه داشتی، هیچی بهت نمیدم.
چهل روز گناه نکردن غیر ممکنه؟ خدا اگر گناه کردیم استغفار کردیم
تاثیر داره؟ چرا گناه کردن
غیر ممکنه؟ من
به شبه تعالی محفظ. آها، ملاک پس خودتون هست. خیلی شما انجام بدین توبه کن، ولی سعی چهل روز منتظر قوله چراغ هم نباشید. شاید خدا ایست بر شما در نظر گرفته، در روز بعد میگه، سعی چهل روز میگه خب 11 12 نگاه میکنی، طرف اومده میگه آج آقا دیشب زیارت جامعه خوندم هیچی نشد، امشب قول شراغ میگم بیان خدمت. هی ما هم میدونی اینجوریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دیگه یه جور به خدا نگاه میکنیم، خدا بنده خدا پشت ابرا میخواد مخفی شد ترس ما. کارتو انجام بده، خیلی محاسبه کردیم ما. دوره کردم السلام علیکم و رحمت الله، اجازه زده با آسمون منتظر یک ملکی بیاد آقا و مولای من. مثلا شناسه نان برنجی، حالا یه نفر دلش بخواد چیکار میکنی؟ و فردا خدا شما میبینه جهنم یه نفر بزاق نان برنجی ترش رو کرد بعد نداشت بخوره. ببینید حالا خودتون گفتین باید شرایط رو دونست، اما نکته اینه که خیلی از گناه‌های زمینه‌ای دارن. مثلا من تنها باشم، این گوشی هم باشه، اینترنت هم داشته باشم، میزنم به در چرت و پرت بینی مثلا، خب میشینم مستهجن جات نگاه میکنم. خب تنها بودن، اینترنت داشتن، خب نمیتونم که گوشی نداشته باشم که. اینترنت چقدر بخر؟ دارم خیلی ساده مثال میزنم، انقدری بخر که باهاش امکان دیدن چرت و پرت در اون حد فراهم، در حد همین باشه که مثلا یه چیزای حداقلی رو نگاه کنی. تو تنهایی این کار میکنم، تا میتونی تنها نشو. از این که جای تنها واقع بشی و فرصت گناه پیدا بکنی چیکار کن؟ دوری کن. برای خودت زمینه گناه رو فراهم نکن. ما خیلی وقتا برای ریشه‌کنی یه گناه باید چیکار کنیم؟ باید اون اقتضائاتی که گناه نیاز داره رو بین ببریم. این ممکنه یکم سخت باشه، هم شناساییش هم از ولی باید حرکت بکنیم. اگه آروم آروم زمینه های ارتکاب گناه رو از بین ببریم، خب من تنها میشم، سعی میکنم تنها نشم. یوری خانواده میگه آره شما برین، من صبح تا شب تنها هستم. اینی که انقدر تأکید شده که تنهایی باعث چی میشه؟ فکر به گناه و گرفتاری بشه. میخواستم از شما تشکر کنم، یه خواهش دارم از خواهش، ممکنه یه رای بفرمایید که بتونم یه سری از کارهایی که میدونم نباید انجام بدم و بعد از انجامم سریع پشیمون میشم، ممکنه یه راهکار بفرمایید که بتونم جلوی خودم رو بگیرم. در مورد اون گناه ها برید بخونید. بعضی وقتا دادم یه کاری انجام میده زشتیشو نمیدونه، مثلا فلانی رو دیدی خانوادگی اصلا یه آدم های نمیدونم اینا، مثلا فکر کنم قبلا چیز بودن، مثلا جد بزرگشون گوریلنگوری بوده تمام شد الان، بعد همینجوری غیبه، اونو میبینم، اون فلانی دیدی، اونو میبینم، نفر بعد دیدی، قبح غیبت برای من معلوم نیست. قرآن ایوه با احدکم ان یأکل لحم اخیه میتن فکرهتمو، کدومتون دوست داره گوشت برادرش رو در حالی که مرده بخوره؟ فکرهتمو، هر وقت میخواد غیبت کنه به این فکر کن، داداشون از دنیا رفته، آقا ما داداش نداریم، خب این مزه فکر کن بابا از دنیا رفته، میگه چون داداش ندارم پس میتونم گناه بکنم. فکر کنید برادری دارید از دنیا رفته، جنازش این روه، بعد میگن بخور، از بازوش گاز میزنین، بعد خون میریزه، گوش دید غیبت یعنی این. خب به این فکر کن، آدم به این فکر کنه غیبت نمیکن. در آیه 59 سوره توبه که شما به عنوان رقبه با حرف جر اله مثال زدین، اله قبل رقبه، مگه نه بعد از اون باید در معنا تفسیر؟ 59 توبه چی گفتم؟ پنجه و نوع توبه همچه چیزی نداره. الالله را، آها خب ببینید، راقبون الالله بوده از جهت تطبیق آیات که آخر آیات با اشباعه، یعنی راقبون محسنین این شکلیه، الالله بر راقبون مقدم شده. مقدم شدن تغییر در معنا ایجاد نمیکن. یرغب با من هم معنای رویگردانی داره؟ نه، یرغب و من انگار خیلی تو عربا مصطلح نیست، یعنی فصیح نیست، یرغب و عن میگن. استاد باشید میدونم این قیاس خوب نیست، ولی اینکه فرمودن خدای پیامبر فرموده به خاطر رحمت ما به توست که خلق عظیم داری و نرم هستی، آیا بعضی از انسان ها که دست خودشون نیست ولی زود عصبی میشن درنچه بد اخلاق به نظر میان، حتی این مسئله میتونه ارثی باشه، یعنی کمتر مورد رحمت خداست؟ نه، این ارثی نمیتونه باشه، ممکنه توارث یه آثاری داشته باشه، اما من بی احترامی میکنم بهشون، میگم عصبانی هم هیچی نمیفهمم، دست خودمه. خب اینم که خدا رحمت میکنه، نه اینکه خدا میگه پلن پلون پلیش به تو رحمت میکنم، پلن پلون این شکلی که نیست خدا. خب این آدم یه کاری میکنه مشمول این لطف خدا میشه که اخلاقش خوبه، خدا کمک میکنه خوبتر میشه. اما اینکه ارسی باشه مزیل و از بین برنده مسئولیت اون فرد نیست. مثلا چرا فقط برخی از امامان بعد بیتشون رو میگن باول هوای جسن، مثل امام کاظم اسلام و امام جواد اسلام یا حضرت علی اسقط، یا مثلا میگن برای خونه دار شدن یا ازدواج از امام جواد اسلام بخوان. منظورم اینه که چرا کم رایجه که مثلا بگن به خود پیامبر متصل بشین. ببینید این که هر امامی برای یه چیزی نمادین در روایات اومده و در توصیه، این نافی بقیه نیست. این بهانه ای میشه که علی اصغر سلام الله علیه بیشتر ازش یاد بشه، امام جواد علیه السلام بیشتر یاد بشه. و نه که ما اگه از پیغمبرها بخوام بگه شرمنده اینا فقط امام جواد میدن، ما نداریم مثلا جنس که نیست که مثلا برو مغازه امام جواد بگی، اینجوری نیستش. از باب یه نوعی نمادین شدن و اولویت دادن. استاد مگه نمیگن سوره یوسف علیه السلام رو به زنان نیاموزید؟ شما دورش رو گذاشتین. جلسه اولی که می‌خواستیم شروع بکنیم، مباحثی که در ارتباط با این مطلبی که شما گفتین هست رو به خاک و خون کشیدم. خب اولین جلسه که می‌خواستیم تفسیر شروع کنیم سال 93 دقیقاً همین حرف رو به خاک و خون کشیدم. بعد برای من علامت خنده می‌فرستین بی تربیت. حنیف یعنی میانه رو و حق‌گرا یا موحد. کسی که موحد باشه قطعاً حق‌گرا و میانه رو هم هست، ولی خود حنیف به معنای یکتاپرست. داشتید حکمت رو توضیح می‌دادید، فهمیدید خیلی قرص و محکم و قانع کننده است، جای بس باقی نمیگذارد. اگر بنده درست متوجه شده باشم مثال زدید مثل احکام حقوقی، متوجه میشم چرا روی احکام حقوقی جای بس نیست و نوع حکمتن. مثلا موضوع ارث به نظر بنده جای بس ساعت به همین درست که افراد در مورد آن صحبت میکنن و دغدغه دارن. اگه شما متوجه شدن لطفا اصلاح بفرمایید. نه اتفاقا مثالم همین بود، اما در مورد ارث اگه میخواد ببینید چقدر متقنه، مباحث ارث نظام مازندرستان رو ببینید. اونجا کلی بحث کردیم که چرا موضوع ارث کاملا قابل دفاع و قابل استدلاله. حالا شاید در جریان اون استدلال نباشه. نماز وتر رو میشه تا انتهای اذان صبح ادامه داد یا به محض ورود به وقت اذان باید سلام بدیم؟ نه. اگر شما 8 رکعت نماز رو بخونید نماز شفع و وتر بیفته بعد از اذان صبح عیبی نداره، اگرچه فضیلت اینه که قبل اذان. اما اگه دارید میخونید اذان گفتن عیبی نداره. اصلا برخی از مراجع مثل مقام اعظم رهبری میگن که تا چند دقیقه بعد از اذان صبح نمازو به تأخیر بندازید احتیاطاً بد نیست، مثلا یه 5 دقیقه از اول اذان. الهی سلامت آقای بخیر باشید. و همچنین استاد این که میگن نماز شب با یا نماز واجب با زیارات و غیره یا توبه واقعی همه وقتی قبول هستن که انسان در روزمره خودش اهل رعایت اخلاق و ادب و اینا باشه. خیلی وقتا کسی مثلا اعمال عبادی فوق رو انجام بده یا توبه کنه ولی در روز باز تکرار کنه گناهان و بد اخلاقی رو، پس یعنی اعمال و توبه و مصاحبات واجبات مقبول نبوده؟ نه، یه کار قبول انجام دادم الان مثلا نماز شب خوندم، فردا یه گناهی میکنم، خب از اون گناه توبه میکنم، اینا با هم چیز نداره، منافات نداره. چرا میگن صد بار اگر توبه شکستی بازه؟ پس کسی بی‌نهایت بار توبه میشکنه ولی دوست داره بنده خوبی باشه اما باز اعمال بد و بد اخلاقیش تکرار میشه، تکلیفشی اصلا انگار یاد آدم میره که دیشب نماز شب خونده یا باید رعایت کنه، یا یادش هست ولی نفس سرکشی در دعوای چیزی میگه بد اخلاقی، نفس سرکش در دعوای چیزی میگه بد اخلاقی کن و باز روز زن روزی از نو باز توی دعوا با جر و بس خانواده وارد میشه، خانواده وارد باز بد اخلاقی میکنه. خب تکلیف کسی که امید داره به خدا چیه؟ هیچی. ما همین جوریم، هی در حال درگیری هستیم. و گفتم قبلا اینو فراوان گفتم، نسبت ما با شیطان سه جوره. یک، شیطان همون اول شکست میدیم پیروز میشیم، این مال انبیا به درد من نمیخوره. دو، شیطان همون اول ما رو شکست میده همش میگیم هر چی تو میگی، خب اینم خیلی بده. حالت سوم که ما اینجوری انشالله باشیم اینه که با شیطان درگیریم، یکی میزنیم دوتا میزنه، دوتا میزنیم یکی میزنه، میگن تو این حال باشید از دنیا برید تا خدا بپذیره شما رو. خدا از ما توقعی که ما دائما بر شیطان غالب باشیم نداشته، چون ما ممکن الخطأ هستیم. خب تا سوال 40 جواب دادم. چند تا فرستادن این جلسه؟ الان ما هنوز بحث شروع نکردیم 34 تا سوال فرستادین. ای خدا، آره الان تذکر دادم دیگه، شما رو به اون آبا اجداد طاهرینتون یا نسبتاً طاهرینتون اینقدر سوال نفرستین. ای خدا، یعنی اصلا کلن من 20 سال یا 30 تا جواب دادم 34 تا فرستادن. این دقیقاً از بین بردن تلاش‌های بی‌شایبه استاد محترم رو شما مرتکب شدید. خیلی خب، حالا یکم درس رو پیش بریم، نمی‌رسیم. سوال کم بفرستین، بذاری مطالعه بیشتر کنید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مورد صفحه نفسه بود. ها خب یه توضیح بدم، بچه‌هایی که هفته پیش اضافه شدن و این هفته اونایی که تو حذف و اضافه اومدن یا هفته پیش اولین جلسه شون بود، ببینید بزرگواران، در مورد سوره مبارکه بقره ما از آیه 124 وارد یه فضای جدیدی شدیم تو این سوره. یعنی بعد از اینکه یه چند بخش از آیات رو تو حوزه‌های مختلف مرور کردیم، رسیدیم به آیه 124. قبلش چه اتفاقی افتاد؟ چون دو هفته پیش اینو توضیح دادم خیلی سریع رد میشم. ما از ابتدای سوره مبارکه بقره که اومدیم، از ابتدا تا آیه 20 در مورد تقسیم مردم به متقین و کفار و منافقین بود، 1 تا 20. از آیه 21 تا 29 خدا اشاره کرد به نبوت و نعمت‌ها و سرانجام مثلا پذیرش نعمت یا کفران نعمت. آیه 30 تا 39 داستان خلقت انسان و خلافت او در زمین بود. آیه 40 تا 123 خیلی طولانی بود، موضوع بنی اسرائیل بود و سرنوشت اینا با آنهاشون. از آیه 124 وارد داستان حضرت ابراهیم علیه السلام شد، نه که از اول تا آخر زندگی حضرت، یه بخشی از زندگی از ابراهیم علیه السلام که نمونه متقینی که قبل از این گفتیم اون حضرته و برخی انبیای دیگر. از آیه 124 اومدیم الان تو آیاتی هستیم که داریم دعاهای حضرت ابراهیم علیه السلام میگیم. آیه قبل رو که وارد شدیم، یعنی آیه 130 بودیم دیگه، آیه 130 رو که وارد شدیم، یعنی بعد از این که از آیه 124 تا 129 گفتیم حضرت ابراهیم کیه، ویژگی‌هاش چیه، چه مثلا برکاتی بر وجود او مترتبه، تو آیه 130 میگیم حالا اگه کسی همه اینا رو ببینه، این همه فضائل و کرامات حضرت ابراهیم، از او رو برگردونه، این آدم چیه؟ صفیحه. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من، کی از اون آیین رو برمیگردونه؟ و کسی که رو برمیگردونه نیست مگر آدم صفیح، کسی که عقل و رشد نداره. چون یکی سی حرف حساب میزنه، هدایتگری میکنه، من میگم رو برمیگردون، خب میگم پس چی رو برمیگردونی که داره هدایتت میکنه؟ که لجبازی میخوای بکنیم؟ تو آیه 130 رسیدیم پای این مطلب، این سیر مطلبه. حالا بزرگواران که جدید اضافه شدید، اگر مایل بودید میتونید پاورپوینت های قبلی رو نگاه کنید، میتونید هم صوت جلسات رو مثلا از چند جلسه قبل صوت ها رو گوش بکنید که تو فضا قرار بگیرید. اونا که تازه اومدید، طبیعیه که یکم طول میکشه تا با هم همزبان بشیم، اصلا عجله یعنی همون خاطره رو جلسه پیش متوجه شدید. خب حالا من یه سلام خدافظی هم کردم، اونم احتمالاً متوجه شدید دیگه در کنار خاطره. خب یکم طول میکشه تا همزبون بشیم. بچه‌ای که تلیعه بودید یا تلیعه هستید، این کلاس سبکش با تلیعه متفاوته. تو تلیعه خب یه بحث مشخصی رو توی زمانی می‌خوایم بگیم، دسته‌بندیش، نوع بحث، اینجا یه ذره بحث بازتره خب و عمقی‌تر. یعنی یه بحثی رو تو تلیعه خوندیم، می‌خوایم اینجا عمقش رو پیدا بکنیم، لذا شاید حجم مطلب از تلیعه چی باشه؟ کمتر باشه، ولی عمیق‌تره و مطالب یه ذره جزئی‌تر و ریزتره. برای که برکت مطلب رو متوجه بشید، صفر بهتون توصیه میکنم عجله نکنید. اونایی که میان جلسه رو تفسیر، آی بابا این که مثل تلیه، میرن، این هیچ. اونایی که یکم صبر میکنن و میریم جلو، اینا میشن چی؟ جلد تفسیر. یعنی دیگه اصلا برخی رو داریم که از سال 93 چیان هست و نمیرن، اما خیلی هم میان چون زود میخوان به نتیجه برسن، مثل تلیه سخون. الان خیلی بحثی مطرح نشد که بابا یکم صبر کن، آروم آروم تا اتفاقاتی بیفته. خب ما توی صفحه نفسه بودیم، الان یادم میاد تا کجا پیش رفتیم، مفهومشو که بستر صفات تا اینجا اومدیم. خب رشد یافته الهی حضرت ابراهیم علیه السلام اونجا این؟ خب ما در مورد آره نه منظورم اینه که اینجاییم تو بس رسیدیم به اون، این که صفحه نفسه، اونی که با حضرت ابراهیم مخالفت میکنه صفیحه، عقل و رشد کافی نداره. خب در مورد صفحه نفسه، اصلا صفیح یعنی چی؟ نقطه مقابل رشد یا عقل میشه صفاحت، اینو گفتیم. بعد اومدیم که آقا تو این آیه صفیح آدمی که جاهل، خودشو هلاک میکنه، خودشو گمراه میکنه. و اینکه سفیه به چی لطمه میزنه؟ به خودش. من با سفاهت به خودم لطمه میزنم. سفاهت هم میتونه علمی باشه، هم میتونه عملی باشه. یعنی بعضی وقتا سفیه علمی ام، جاهلم، بعضی وقتا سفیه عملی ام. یعنی چیزی که باید انجام بدم و میدونم انجام نمیدم. یا کسی وقتی فهمید حق یه چیزی مرتکب نشد، یعنی چیه؟ سفیه دیگه. بعد اومدیم بستر سفاهت. بعضی وقتا سفاهت معنویه، مثل کسی که بعثت رو انکار میکنه، کفار و منافقین، یهودیایی که ای میگفتن چرا قبله عوض شد. بعضی وقتا مادیه، مثل کسایی که تشخیص خیر و صلاح خودشون رو نمیدن. یعنی پول تو بده دستش چیکار میکنه؟ به باد میده، حیف و میل میکنه، یا تو مشهد باشه چیکار میکنه؟ با دست، با هم نه، با دست. چه؟ آفرین. مشهد باشه پول چیکار میکنه؟ تو خل پخل. خانمی که میگین فقط حکایت رو فهمیدم، اینم هفته پیش گفتم، اینم متوجه شدین دیگه، یه ذره مطالب بیشتر میشه. مشهدی ها میخوان بگن پول و حیف و میل کرد، میگن پول گرفت تو خل پخل کرد. خب تو خل پخل یعنی حیف و میل کرد. خیلی کلمات دقیق و فصیحی رو در اون زبان داریم ما. استقلال نه، ما پولامون رو حیف و میل نمی کنی. چرا حیف و میل؟ خب وقتی میشه تو خل پخل کرد، چرا حیف و میل بکنی؟ اما رفتیم سراغ مصداق رشد یافته، یک کسی که توسط خداوند رشد یافت و خدا به او رشد داد. اون حضرت ابراهیم علی نبینا و علی و علیه السلام. حضرت ابراهیم چه کرده بود؟ هم قبلش کارایی کرده بود که تو آیات قبل اشاره کردیم، هم بعدش ویژگی‌هایی داره که بهش میرسیم. اگر کسی با این انسان با این ویژگی‌ها مخالفت کرد، این معلومه سفیهه، ولو کی باشه؟ فرعون. اینو گفتیم یا نگفتم؟ دورو دورو گفتم. آقا فرعون با تمام دبدب کبکبش انا ربکم الاعلا، ولی این آدم سفیهه. چرا؟ چون فهمیده حق با حضرت موسی علی نبی نوالی و علیه السلامه، بازم لجبازی میکنه به صرف این که میخواد حکومتشو. البته به شما بگم ها، یه جایی در روایات داریم که فرعون چون فهمید حق با حضرت موسی علیه السلامه، خواست بپذیره ایمان. توبه مال مسکی گفت توبه کنه، توبه مال کسی که مسلمون شده، من از مسلمون نشده که مشرکه. خاص فرعون بپیونده و بپذیره. میدونید کی مانع شد؟ دستیارش. او دستیارش یک نامی چیزی داشته. کی گفت دستیارش؟ ببینین میشناسین؟ میگم به اسم نمیشناسم، ولی ببینم میشناسم. نامرم، حتی اینکه اسم نامرم رو حفظ نیستین خوبه، این نشون دهنده اینه که بالاخره یه ملاحظاتی دارین. دستیار فرعون کی بود؟ دستیار فرعون کی بود؟ فرعون و هامان. یه جوری نگاه میکنی فرعون اولین باره میشه، فرعون هامان بود دیگه. الان متوجه شدین؟ ها هامان، همین هامان خودمون اینا انگار پسرموشون. هامان، هامان خیلی خبیث بود. اومد به فرعون گفت نه حکومت اینا همه دست میره. در حالی که شاید اگه ایمان می آورد آدم، مگه حضرت یوسف علیه السلام وقتی حاکم مصر ایمان آورد او رو برکنار کرد؟ نه، گفت خودت حاکم با، مگه دنبال حکومت؟ من میخوام مردم هدایت شن. فرعونم میدونست، یعنی به صدق حضرت موسی رسیده بود. این اومد گفت نه، اگه چیز بکنی حکومتت از بین میره، اعتبارت از بین میره. رفیق خوب، آدم خوب که واقعا یه آدم کنار آدم صادق، یه اشتباه میخوام کنم، این کار اشتباهه ها، نکن. شاید آدم اون لحظه هم بهش بر بخوره، فکر میکنه میبینه خیرخواهی کرده، دوست خوب، روزی که حال میده این اشتباه، اشتباه نیست انجا، حالا این همه گناه میکنه، 3000 میلیارد خوردن تو هم این کار انجام بده، 3000 میلیارد خودم میره طبقه هفتم جهنم، تو با این کار میره طبقه شیشه، اونجا هم جا زیاده، برای همه جا هست، یعنی زیربناش خیلی بزرگ. سه، عدم عجب، کی گفت تا دومی گفتین؟ اون منبع غیر موثق کی بود؟ خیلی، پس بریم صفحه بعد، من باشم دیگه به شما اعتماد کنم. بریم قسمت آثار سفاهت، بریم صفحه بعد. بله. خب گفتم 30 تا سوال فرستادن، زیاده شد 50 تا. ای خدا. خیلی خوب. عرض کن. چند دقیقه دیگه فکر کنم سقف اینجا میریزه. همیشه بله؟ بدید به ایشون، شاید چراغ روبرو. خیلی. آثار سفاهت چیه؟ کسی سفیه بشه؟ کسی سفیه بشه؟ چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ کسی سفیه بشه؟ در بحث‌ها چقدر مشارکت اتفاق میفته؟ بله؟ حواستون چقدر پرته؟ خیلی صدای همهمه میاد، از کجاست؟ غیر از این یه سری هم همه احساس میکنم میاد، غیر از این کوچولو، یعنی یک انگار مثلا دو نفر اینجوری دارن صحبت میکنن. اشتباه میکنم؟ همین رفت آمد خود شما هم اخلال در نظمه، همون بررسی کنین، همونجا بشینین. خب آثار سفاهت، سفاهت یه سری آثار عام داره، یه سری آثار خاص. اثر عام سفاهت چیه؟ یعنی سفیه بشم اولین اثرش چیه؟ اثر عام، یعنی اثری که هر سفیه بهش دچاره، اون اینه که مانع بهرمندی انسان از آیات آفاقی و انفسی میشه. آیات آفاقی و انفسی یعنی چی؟ بفرمایید. آفرین. آیات انفسی یعنی آن چه؟ درون خودمه. آیه یعنی چی؟ نشانه. نشانه های انفسی. میخوای به خدا برسی، به خودت نگاه کن، چقدر خدا در وجود تو نشونه قرار داده. ما به چشمون نگاه بکنیم، این نشونه خداست. واقعا نگاه کنید، بعضی وقتا این مثالای مثلا آقای غلطی مثال جالبی میزد. شما نگاه کنید به چشتون، اگر یه نوک انگشت بخوره به چشم چقدر درد میگیره، اشک میاد، قرمز میشه. کف پا رو یه سنگ پا بهش میکشیم که به هر جای بدن بزنیم تا استخون رو میبره. بعد هوا که سرد میشه کف پا یخ میکنه، چشم یخ نمیکنه. این با این حساسیت دست میزنی دو روز درد میکنه، سرد نه. یعنی سرما نمیتونه، ولی کف پا با اون پوست کلفت یخ میکنه. این آیه نیست؟ یعنی خدا چطور تنظیم کرده؟ مثلا کار مژه چیه؟ کار ابرو چیه؟ مثلا لبها اگر نبودن چه اتفاقی میافتاد؟ بینی ما ساختارش چه شکلیه؟ به اینا که دقت میکنه یا نه اینا اینقدر دم دستن که دیده نمیشن. این میشه آیات انفسی، نشانهایی که در خود ماست. سوره مبارکه زاریات آیه شریفه 21 رو عنایت کنید. جزء 26 سوره مبارکه زاریات آیه شریفه 21 میشه جزء 27، میفته تو جزء 20. یا نه همون جزء 26. خب سوره مبارکه زاریات آیه شریفه 20 و 21 آوردین؟ جزها به ترتیب خانم ردیف اولان. بله، ما هر سوره میگیم بعضی از صفحه اول قرآن ورق میزنه. قرآن تو نصفان تاست صفحه 521، صفحات هم باز به ترتیب هم. انا پیدا شد؟ خدا رو شد. از اول همینجور دارن اینجور. این که بقره هست. چقدر بقره زیاده. اینا که جدید اومدید این مزاح ها، قصد جسارت ندارم، این قصد زایع کردن ایشون رو ندارم، خدا انشالله ایشون رو زایع کنه. خراب شد بازم بکنه. خب و فی الارض آیات للموقنین، در زمین برانه که اهل یقینن چیه؟ و فی انفسکم، درونه خودتون، و فی انفسکم افلا تبصرون، دستمون میبره. خدا تو خون چی قرار داده؟ پلاکت باعث انعقاد. این نبود چی میشد؟ بعضی به این درد دوچارن بندگان خدا دیگه، که دستشون زخم بشه، خون جاری بشه، پلاکت ندارن. از این دم دستی بگیرین تا صد تا چیز دیگه. زخم میشه، ترمیم میکنه پوست خودشو، استخون اگه اینا نبود، یعنی ما هر زخمی برمیداشتیم یه همینجوری میموند دیگه. الان فکر کنم قیافه هم بزن یورگا بود توی ارباب الغا. حالا پسرها که بیشتر ورزش میکنن میدن سر کله هم دیگه خونین و ملینا. این که در نفس خود شما و در وجود شما آیاتی هست. آدم صفی حواسش به این چیزاست؟ بیست که عقلش کار نمیکنه، بیست توجه میکنه اصلا هیچ. این نعمتایی که خدا تو همین وجود به من داده، راه رفتنم، حرکات دستم، اینجا مثلا پشت گردنم یه جایش میخاره، اینو که من نمیبینم چطوری میفهمم کجاست؟ تنظیم عقل و دست و جهتیابی. حالا لذا دقت کردید، مثلا فرض بفرمایید که میخواید مثلا پشت گردنتون تو آینه ببینید، میخواید دست رو ببرید، معمولا برعکس میبرید، متوجه این؟ یعنی نگاه میکنید نمیتونید، ولی عقل بهتر فرمون میده که چطور اون نقطه رو پیدا کن و بخارون. اصلا اونو توجه میکنیم. من یه مثالا میذارم شما بگی چه مثالایی این، من میخوام بگم تو همین مثالا موندیم، مثالای عالیش بماند که خدا چطور ما رو تنظیم کرده. جسمیار روحیاشی، قدرت روحی ما چقدره؟ ها مگه ما قدرت روحی داریم؟ راحت باش، خودت اذیت نکن. قدرت روحی ما در چه حدیه؟ قدرت روحی ما در حدیه که خدا میگه تو رو خلق کردم، این امور عالم انقدر روح تو بزرگه که همه عالم با اختیار تو وجود بده، آدم بده، شفا بده، مرض بده، بچه بده، مریضی بده، هر چی تو میخوای. پس من الان گرفت و گیرم چیه؟ مثلا زور رفتیم اونجا نهار، فرشن سالاد اندونزی رو گوشتن فقط همون گوشه، بعد اون تو کمتر بکشین همون جایی زیاد میکشن، تا خواستم بردارم نبود، فقط سالاد فسخ. دارم خاطره میگم ها، الان برای سالاد خیلی وقت بود نخورده بودم، یعنی یه طوری شده الان دیگه میگم مثلا الو سالاد اندونزی از کجا میشه جور کرد برسونید که این الان جان به جان آفرین تسلیم میکنه. همش زیاد میریزن، کم بریزین با قرآن دوتا مثلا بیشتر دوست داشت، کم بریزین به وقت. این هم حالا مراعاتیه، کاری ندارم. سر یه سفره یه چیزی گذاشتن برای ده نفر، اگه برمیداری یک دهمشو بردار، مثلا یه کله پاچه گذاشتن ببخشید من زبون دوست دارم، خب بقیه هم که قورباغه نیستن، اونا هم زبون دوست دارن دیگه، کل زبون رو برمی شما پاچه بیشتر میل کنی. آیات انفسی، آیات آفاقی، سوره معرکه فصلت آیه شریفه 53. آفاقی نگفتیم، انفسی اول گفتیم. آفاق یعنی بیرون من، انفس یعنی آنچه آیت و نشانه در وجودمه، آفاقی یعنی آنچه خارج از وجود منه. آها این یه مورد شماره سفر رو گفتیم برای نجات جان یک مؤمنی بود، خب اما شماره سفر نمیگم که کم کم جای سوره چی بشه تو ذهنتون. یعنی مثلا میگیم سوره فصلت، بدونید که سوره فصلت مثلا قبل بقره نیست، کم کم جای سوره تو ذهنتون بمونه. جزء اون میگم که کمک بشه. سوره مبارکه فصلت جزء 24 آیه شریفه 53 میافته تو جزء 25. خدا امروز وقت میخواد ما رو زایه کنه، هر چیزی میگیم دو آیه بعدش میشه. خب آیه 50 و چند گفتم؟ 3. میفرماید که سنوری هم آیاتنا، ما چیکار میکنیم؟ آیاتمونو زود آینده نزدیک خیلی زود به اونها نشون خواهیم داد. کجا؟ فل آفاق، آیاتی خارج از وجود اونها. به هر جای عالم که نگاه بکنید آیه است، خلقت موجودات، نوع زندگی کردنشون، رفتارهای موجودات، این غریزه‌ای که اونها رو فعال میکنه، چی کار باید انجام بدن. چند روز پیش چیزی اومد خیلی جالب بود، یه دونه، حالا من نمیدونم فرق اردک با مرغابی چیه، خب این یه مثلا اردک بود یا حالا مرغابی مادر، این 5-6 تا جوجه داشت رو آب بودن، خب یه بار اینجوری میکرد، میرفت از اینجا میومد، اینا تونتون اینجوری حرکت میکردن میرفتن به مادرشون، تا میرسن دوباره میرفت میرفت یه جا دیگه، اینا حرکت میکردن که اینا چی یاد بگیرن؟ شنا کردن یاد بگیرن. کسی به این گفته؟ مثلا مادرش گفته مادر جان من دیگه دارم از دنیا میرم، تو هم اردکا رو یا مرغابیا رو همونجوری که من، به صورت غریزی اصلا جلب توجه میکنه؟ کی به مورچه گفته هرچی گیر میاری برد و ببر، مثلا بذار یه جای زمستون و پاییز سرد چیزی گیرت نمیاد؟ کسی گفته؟ ما آیات و نشونشون خواهیم داد، کجا؟ فل آفاق و فی انفسهم، و در وجود خودشون، یعنی علاوه بر آیات آفاقی آیات انفسی رو هم میگه، حتی یتبین لهم انه الحق، تا برشون آشکار بشه که این حق، چیزی که ما داریم میگیم حق و باطل. اولم یک فی ربک انه علی کل شیء شهید، این که خداوند بر همه چیز شاهده واقعا برای یه عده کافی نیست، که خدا همه چی رو میبینه ولی اونها باز کار خودشون رو انجام میدن. خب اون آیات انفسی بود، قبل آیه 20ش آیات آفاقی بود، 21ش انفسی بود، اینجا باز آفاقی. خواستم برای هر کدوم یه جداگا، ولی هر دوتا آیه، اون 20-21 و این 53 به هر دونو میخورد. آدمی که سفیه بشه، اتفاق بدی که براش میفته چشش، گوشش، چش کور، گوش کر، کلم تعطیل، مغز آک، نتیجه پای میگین آقا با یکی مواجه میشه اصلا یک چیزایی رو قبول نمیکنه، آدم دیوونه میشه. دیوونه نشد، تا این چیزا، تا این دلت بخواد این چیزا خواهید دید. واضح میگیم، میگه نه، این علامت سفاهت، اثر عام سفاهت ها، به صورت عام انسان آیات آفاقی انفسی رو دیگه نمیبینه، نمیفهمه. فقد یعنی فقدان، از دست دادن. اما یه اتفاقات خاصی هم میفته، یعنی قرآن کریم در چند جا اشاره میکنه به برخی از آثار خاص سفاهت، یعنی سفاهت این بدبختی رو هم میاره. یک، ظلمت محض. سوره مبارکه نور آیه شریفه 4 رو عنایت کنید. جزء 18 نه 4 نیست، یه لحظه صبر کنید. آیه 40 بله. در آوردین جزء 18 سوره مبارکه نور آیه شریفه 40 میفرماید که اونها از آیه قبلش خیلی آیه جالبیه، آیه 39 رو ببینید. والذین کفروا کفار اعمالهم کسراب، اعمال اینها مثل سرابه، بقیعتن، قی یعنی بیابان، در میان بیابانی، یحسبه الظمآن ماء، همه تو سفر رفتین دیگه، حتی تو شهر هم بعضی وقتا تو گرما اینجوریه، داری میری جلو چی میبینی تو خیابون؟ آب میبینی، در واقع آب نیست، سرابه، سرابه. میگه اونا که کفارن اعمالشون مثل سراب تو بیابون، که یحسبه الظمآن، آدم تشنه اینو چی حساب میکنه؟ یحسبه الظمآن ماء، این فکر میکنه آبه، حتی اذا جاءه، تا میاد میرسه به اون نقطه که فهمی کرد آبه، لم یجد حشیعا، چیزی پیدا؟ این تو سفرهای زمینی تو بیابون خیلی اتفاق میفته. خب و وجد الله عنده، خدا رو میبینه، اون سراب نیست، خداست که همه جا حاضره. فوفاه حسابه، تو اون انتهای عملی که منتظر بود و فکر میکرد یه خبریه، هیچی نمی جز خدا، خدا هم حسابش رو به طور کامل میده، یعنی مجازات و الله سریع الحساب. او یا، یعنی والذین کفروا کفار اعمالشون، یا مثل اون سرابه که میرن به هیچی نمیرسن، عذاب خدا شامل حالشون میشه، یا مثل چیه؟ او کظلماتن، مثل یه تاریکیه، فی بحر لجی، در یه دریای عمیق، یغشاه موجون من فوقهی، موجون من فوقهی سحاب، توی دریای عمیق گیر کردیم، یه موج اومده بالای ما، بعد یه موج دیگه اومده بالای اون، بعدم ابر اومده که هیچی از نور ماه منعکس نشه. ظلماتون بعضها فوق بعض، این تاریکی های متعددی که رو هم قرار گرفتن. اذا اخرج یدهو لم یکد یراها، این اگه دستشو بیرون بیارم نمیتونه اینو ببینه، که نه از این که بعضی وقتا دیدین برق میره، بعد دقایقی کم کم مردمک بزرگ میشه و این مثلا شما میتونی یه چیزایی رو ببینی، این هر چقدر که چیز باشه حتی انگشت خودشو نمیتونه ببینه. و من لم یجعل الله له نورا، اون کسی که خدا براش نوری قرار نداده، فما له من نور، این نوری نخواهد داشت. آدمی که سفیه بشه، کفر بورزه، اعمالش این شکلی هم اصلا به چیزش نمیتونه برسه، چون در واقع عملی تولید فکر کرده عمل کرده. جلوی جمع مثلا میگم شما مثلا پول میخواستی بیا، چه کاری جلوی این همه آدم، انا آبروی من دو خدا که بل امام صادق اصلا دستشو اللهی در میآورد که چش و چش نشه، برشم دستشو از پایین میورد که از بالا ورداره. حالا من میگه پول میخواست بیا اینجا، بیا این پایینه، بیا ای. بعد خدا انشالله از ما بپذیره این انفاقهایی که به فقرا و بیچاره ها و بدبخت ها میکنیم اینا، از تو که قطعا میپذیره، ستون فقراتت انشالله اون ثوابو دریافت خواهند کرد. فکر میکنه عمل داره، در واقع چیزی نداره، یه تصور بی خودی. خب نقطه مقابل ظلمات محض چیه؟ یعنی اگر انسان سفیه نباشه، سفیه باشی به ظلمت محض میفتی، کافر میشی، این شکلی میشی. نقطه مقابلش چیه؟ سوره معرکه بقره آیه شریفه 256. الله ولی الذین آمنوا، ولی مؤمنین کیه؟ خداست. هر نقطه مقابل اون تو ظلمات بحر لجی ظلم فوق بس، الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی مؤمنینه. یخرجهم من الظلمات الى النور، خدا میگه من ولی شما، شما رو خارج میکنم از ظلمات به سمت نور. خدا از کدوم ظلمت؟ همه ظلمت ها. کدوم نور؟ نور مطلق. خیالمون راحت؟ پاسخ؟ بله. خیلی. نماز بخونیم؟ بله. خب ساعت چنده؟ 41 دقیقه. ما 6 و 11 دقیقه انشالله بحث رو آغاز میکنیم.